بسم الله الرحمن الرحيم. در تنبیه دوم به موضوع بسیار مهمی پرداخته شد و آن این بود که ادله حجیت خبر واحد غیر از احکام فرعی فقهی را هم شامل می شود یا نه، که غیر احکام فرعی فقهی هم طیفی داشت که 4-5-9 بود بیان کردیم و همینطور بیان شد که مقدماتی داشت، وارد بیان مقدماتی شدیم که ملاحظه کردید. در مقدمات به گمانم ما 5 مسئله رو به نظرم 5 مقدمه رو تا کنون گفتیم، بله، که مباحث مهمی بود که روی سرنوشت بحث و هم تحریر مسبب نزاع و برخی هم روی چارچوبه های آینده بحث و بعضی از اونها هم روی ملاکات و مباحث محتوایی تأثیر داشت و اونها رو ملاحظه کردیم. یک مقدمه ششمی هم اینجا مطرح کنیم و اون عبارت هست از این که این گزاره های غیر انشائی و جمله های خبری حاکی از یک واقعیات در قرآن کریم، حالا ما فعلا هم قرآن را ملاک قرار میدیم، این اخباراتی که در قرآن کریم وارد شده است، اینها چه معنایی داره، چه هدفی تعقیب میکنه، برای چی هستن این اخبارات آمده، چه فلسفه‌ای داره، چه نتیجه‌ای داره، چه هدفی بر اونها مترتب هست؟ این یک سوال جدی است که پیچیدگی‌های جدی در باب این گزاره‌ها و جمله‌های اخباری نه انشائی قرآن آمده است. این جمله‌های اخباری قرآن که دارای طیف وسیع و متنوعی است محل سوال است، از این نظر که بیان اینها برای چه مقاصدی است و چه آثاری بر اینها مترتب می شود. این سوال البته در اخبارات روایات هم هست، اونچه که در سماع و عالم و در ابواب مختلف مثلا بهار از گزاره های اخباری وارد شده، اونجا هم البته این سوال هست. جست و گریخته این موضوع در مباحث پراکنده و متعددی مطرح شده در این جلد دوم فقه پزشکی همین مجموعه فقه معاصر، هم یک فصلی داره که تا حدی به این مبحث پرداخته شده با نگاهی که اونجا هست و اینجا اونجا هم بحث‌های متفاوت و متعددی مطرح شده، از جمله مثلا این سوال که این اخبارات، این اخبارات نه انشاءات، این اخباراتی که در متون دینی و به ویژه قرآن کریم وارد شده است، اینها یک ارشاد محض است یا در آن یک نوع مولویتی وجود داره؟ اگر مولویتی وجود دارد، این مولویت در اینها یعنی چی؟ تو مقدمات اجتهاد و تقلید هم به نظرم به یک مناسبتی این بحث رو ترک کردیم، الان بزنم آمد تو همون جلد اول اجتهاد و تقلید تو مقدمات، یکی از مقدمات به همین اختصاص پیدا کرده، جور که از قبل ذهنم هست جدیدم مراجعه نکردم. این یک سوال اساسی و کلیدی است. مثال های فراوانی هم داره که مستحضرید، که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى انه کان ظلوما جهولا، عرض شود که خلق الانسان هلوعا، ده ها آیه درباره انسان داریم که امر و نهی نیست که عقم الصلاة لا تشرب الخمر، بلکه ویژگی هایی را در باب انسان برشمرده است. ده ها آیه مثلا در مورد انسانه که به یک حقیقت هایی اشاره کرده، یا به خلقت انسان اشاره کرده، همونایی که شاید 50-60 آیه‌ای که در اون مباحث تفسیری اینجا بررسی کردیم و ملاحظه کردید که ادوار انسان رو بیان میکنه. خلقکم اطوارا و اون آیات اینجوری و از این قبیل، یا حالا در مورد آسمان و زمین، سبع سماوات الذین سبع سماوات فی السماء بروجن، نمیدونم اینها، و اینها یه مجموعه ای و منظومه ای از گزاره‌های اخباری است که به ظاهرم داره خبر میده از یه واقعیت هایی در این عالم و جهان هستی. گروه دیگری از اینها که تکلیفش مقدار روشن‌تر است، اونهایی است که مستقیم مربوط به خداوند یا آخرت یا نبوت و امثال اینهاست، اونایی که ما میگیم به عنوان اصول اعتقادی هست. خب اونا حالا یه مقدار مثلا واضح تره، گرچه اونا به نحوی محل این بحث قرار میگیره که هو الله احد، الله الصمد، سبحان الله، الخالق البار مصور له الاسماء الحسنا، اون آیات آخر سوره 8 و صدها آیه‌ای که درباره خداوند هست، اوصاف خداوند هست، آخرت هست، قیامت هست، کم و بیش برزخ هست. اینا طیف وسیعی از آیات قرآنه که بیان یک واقعیت میکنه، امر واقعی را گزارش میکنه. جمله جمله اخباریه و خبریه است و یک طیف دیگری از اینها و نوع دیگری از این طیف گزارش احوال انبیا و امم سابقه است. این خبر شد، این خبر بود، اینجور شد در قرآن اینا بیان شده. ما از منظر فقهی که نگاه بکنیم، آیاتی که عریان و به شکل مستقیم مدالیل فقهی داره ناظر به اعمال و رفتار هست، حالا مثلا 500 آیه هست، 1000 آیه هست، با تفسیرهای مختلف مدالیل مسرع و التزامی، تعدادی از آیات هست که یک روی کرده فقهی داره، مستقیم یا شبه مستقیم درباره رفتارها سخن میگه، جنبه فقهی و اخلاقی داره. اونها روشنه، اونها مولویست و در مقام مولویت داره تکالیفی رو مقرر میفرماید، از تکالیف الزامی، غیر الزامی و با اقسامی که دارد. اما بخش عمده از قرآن گزاره‌های خبری است و جمله های توصیفی است از یک واقعیاتی. اون واقعیات البته از خدا و مسائل اصولی گرفته میاد تا جامعه، جهان، انسان، جامعه، گذشته، احیانا آینده، این تقسیماتی که اینجا وجود داره. اینا برای چی بیان شده؟ چه فلسفه‌ای رو تعقیب میکنه؟ بیان اینها برای اینه که ما مثلا به اینها علم پیدا بکنیم، اعتقاد پیدا بکنیم، باور پیدا بکنیم. یک فلسفه‌ای باید داشته باشه دیگه. اون چی که مسلم است این است که انتخاب این پدیده ها در قرآن، به طور ویژه ما تمرکز رو قرآن داریم، انتخاب اینها از میان هزاران هزار و بی نهایت گزاره واقع نما یک فلسفه ای داره. قرآن کتاب علم نیست، که بخواد گزاره های علمی رو بیان بکنه، هر چی که در عالم طبیعت و عالم تکوین و انسان و جهان وجود داره بخواد اینا رو برشماره. اگر مقام بیان گزاره های علمی با نگاه علم بود، با نگاه این که بگه این واقعیت وجود داره، اگه این بود که خیلی باز وسیع‌تر بشه و بی‌نهایت باز بشه، علم که تمام نمیشه، این قوانین حاکم بر عالم و جهان بی‌نهایته و هرچند بشر جلو بره بازم جا برای پیشرفت داره و استکشاف اونها و بیان اونها بی‌نهایته. قطعا قرآن یک نگاه بیان واقع به ما و به هوه نداره، این یک فرضیه است که پیشاپیش مردوده. فرضیه اول این است که در پاسخ به این سوال، فرضیه اول این است که قرآن میخواد واقعیت‌های موجود را با قطع نظر از پیامد دانش ما و غیر ما به عنوان شناخت طبیعی که عالم دنبال میکنه در قرآن مطرح باشه، قطعا این نیست. یک حس کنجکاوی و تلاش برای شناخت در انسان وجود دارد با قطع نظر از هر پیامدی و میتواندم در این میدان پیش بره و گزاره های بی‌نهایتی هم اینجا هست. قرآن اینجور بیانی که عاری از یک فلسفه ثانوی باشه و فقط بخواد بیان یک حقیقت واقع خارجی بکنه با قطع نظر از اهداف دیگر و پیامدهای روانشناختی و روحی، این نیست در قرآن. اینا قاطعانه میتونیم این فرضیه رو بذاریم کنار. پس اولین فرضیه این است که کسی بگوید که قرآن داره در این اخبارات و توصیفات صرفا همون بیان واقع را مطرح میکنه بدون هیچ هدف خاص دیگه ای. البته این بیان واقع هم هدفی داره، هدفش اینه که آدم چیزی رو میفهمه، فهمیدن خودش ارزشیه فی حد نفسه. مثل اینکه کتاب فیزیک، کتاب شیمی، کتاب فلسفه، کتاب کذا و کذا نوشته میشه. قرآن هم ممکنه کسی به عنوان یک فرض بگه که این واقعیات رو از این باب که یک حقیقتی است داره عالم رو نشان میده بیان کرده. منتها کشف حقیقت برای آدم ها یک بار از طریق طرق عادی است، یکم این طریقه خدا میگه من که خالق این عالم هم، میگم این قوانین وجود داره در خلقت و هستی و انسان و جهان و جامعه، این قوانین و ضوابط وجود دارند. این یک فرضیه است که علی القاعده این مقبول نیست. دلیلش هم اینه که انتخاب این گزاره های خاص یک پاسخی میخواد، چون اگر اون این فرضیه باشه این انتخاب بی پاسخه، بی وجه، حتما یک وجهی داره. که خب این رو باید بگذاریم کنار. عرض شود که و باید بپذیریم یک فرض دیگری و راه دیگری، و اون این که نه، بیان اینها یک غرضی دارد از اغراض خاصی که قرآن دنبال اونه، یعنی غرض هدایتی در اینهاست، برای هدایت داره این واقعیات رو بیان میکنه و بدون این غرض انتخاب این مسائل وجهی نداره. این که داره ادوار خلقت رو بیان میکنه یا عرض شود که ویژگی هایی از انسان بیان میکنه، این از باب اینه که در اون هدایت و او اینها مؤثره، قاعدتا یک غرض خاصی داره دنبال میشه. این اولین بحثه که میان این دو فرضیه و نظریه ما علل قاعده بود دومی رو بپذیریم.
بله. که بگین قرآن کتاب هدایت و تمام آن چیزی که در مورد هدایت انسان بیان شده منافاتی با این نداره که حالا چیزایی که مربوط به غیر هدایت هم هست باشه.
منافات نداره.
لزوماً باید همه آنچه در مورد هدایت باشه، این قسمتش
نه اتفاقاً ما اتفاقاً این نمیگیم همه ای که باید باشه تو ظاهر قرآن نیست، ممکنه تو باطنش باشه که بعد تو روایات باید بیاد. اون طرفش کرد مطلق نمیگیم. میگیم اونی که تو قرآن است در ارتباط با هدایت باید باشد، اگر نباشه خلاف این اطلاقاتو میگه هدن للمتقین. این هدن للمتقین اطلاق داره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اونجا بحث کردیم که یک استقراق دیگه باید همه اینا هدن للمتقین باشه.
طرف مقابلش هم میگم که هر چه در قرآن هم هست باید هدایتی باشه، یا
میگیم اطلاق داره دیگه. اگر نگیم مالای عموم اونا شد بشه پیدا کرد، همه اینا هدن للمتقین. همونجا بحث میکردیم در اون تفسیر که حالا آیا الف لام میم هم دخالت در هدایت داره، باید یه وجهی براش درست میکردیم. حتما اینا باز دخالتی در هدایت بشر داشته باشه. حالا این استغراقش هم بعید نیست، اطلاقش هم بعید نیست. و این که بگیم داره بیان واقعیت میکنه، همونطور که کتاب علمی میاد بیان واقعیت میکنه، این بعیده. قاعدتا یک نگاه ثانویه و اغراض ثانوی مرتبط با قرآن داره و اطلاقی مثل هدن للمتقین و امثال اینها بعید نیست که تمام اینها رو بگیره. یعنی هدن للمتقین کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا رو نمیگیره، حتما میگیره. این جمله برای هدایته. حالا البته هدایت که میگیم آیات مراتب داره در اون. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این اوج هدایته، خود این بسته ایست که هدایتگره در اوجه. همش این نیست، مراتب داره، البته درجات داره. ولی زمان میگیم غرر آیات و اینها که وقتی بحث کردیم غرر آیات یعنی چی، اونها بحث کردیم اینجا، نشون دهنده این است که یک مراتبی وجود داره. ولی در هر صورت بیان اینها برای هدایت، فلسفه هدایت بر همه اینا حاکمه.
هدایت به معنای تشریع اگر بگیریم، هدایت تشریعی عمله،
هدایت تشریعی. بله، حالا این نکته هم
لزوما لذا نمیشه گفت که هدایت تشریعی، ممکن هدایت تکمیلی باشه.
هدایت تشریعی اطلاقات این هدن للمتقین، این هدایت تکوینی نیست.
هدن صفت کتاب، بخشی از کتاب هدایت کننده باشه. این صفت
اطلاق اینو بحث کردیم اونجا تو اونجا که میشه مجموعی بگیریم، مجموعه منسون مجموعه اصابت که استغراقیه. چه ما میگفتیم استغراقیه، هدن للمتقین یعنی همه قرآن، همه آیات، همه اجزای قرآن برای هدایته، همش برای هدایته. بله، حالا ممکنه بگیم این در یک ترکیب برای هدایته، ولی بالاخره هر جزئی از اون مؤثره در هدایته، هر جزئی مؤثره در هدایته. این لا یبعد که این رو بگیم. این که بگیم یک استطراداتی در قرآن آمده، یک معاذ الله مثلا یه چیزهایی که از این اغراض ویژه هدایتگری برخوردار نیست، بلکه همون روح علمی برش حاکمه، میخواد بیان یه واقعیت بکنه که سماوات سبع است، از این سبع خلقت انسان از این مراحل عبور کرده، میخواد اینو بگه و هیچ چیز خاصی در اون نیست، این بعیده. بنابراین این یک مطلبه که میان این دو فرض اینطوره. یک مطلب دیگر هم این است که آیا اینایی که برشمرده شده است به عنوان خاص است، یا اینکه جاهایی هم میشه بگیم اینا به عنوان نمونه داره میگه، به عنوان نمونه میگه، یعنی یه نوع القای خصوصیت و تنقیه منات بکنیم، که اینا در بعضی جاها اینا میشه بیان از شبت که از اون منظری که آیات خدا رو میخواد بیان بکنه، ممکنه بگیم که یا آیات خاصی را به عنوان نمونه بیان کرده و میخواد هدایت بکنه انسان را به سمت این که به جهان که نگاه میکنی از منظر آیویت نگاه بکن، این جهان را آیه خدا بدان. نمونش هم الان اینا برمیشماره، اون جایی که داره آیات رو برمیشماره. این هم یه نکته است که این سوال وجود داره. ما فعل جمله این رو بعید نمیدونیم که در موارد اینقدر موضوعیت تام نداره. نمونه ای رو داره ذکر میکنه، میخواد ما رو ببره به سمت این که عینکمون رو نسبت به این دید جهان تغییر بدیم، عینک استقلالی نباشه، عینکی باشه که اینا را مظاهر یک قدرت دیگری میبیند. ان فی ذلک لآیات للعالمین لأولی الالباب و امثال اینها. اینم بعید نیست، منتها اینم البته در جاهایی است که نمونه هایی ذکر میکنه برای اینکه بگه این آیات خداست. طبعا سایر اون چه که در قرآن یا ظاهر قرآن نیست و بشر خلق میکنه، نگاهی به اونها به عنوان آیه به اونم داره هدایت میکنه، اون چی نیست، این مانعی نداره در این جهت. خب ولی در اونجا هم که ما الغای خصوصیت میکنیم و اینها، پس یه فلسفه ثانوی داره، داره بیان میکنه که ما را به یه جای دیگه برسونه، نه بیان علم واقعیه که این اینجوریه، نه میخواد بگه که این اتصال به اونجا داره. منتها یه نمونه هایی رو ذکر کرده، میگه به بقیه هم همینجور نگاه بکن. پس این یک فلسفه ثانوی درش اعمال شده، این بعید نیست اگر مطرح بشه. خیلی خوب،
یا همین بحث در روی افکار هم و افکار واحد هم همین صورت.
حالا تا به اخبار واحد برسیم، این حالا بحثای مقدمی است، تا ببینیم این چون تأثیر داره در اون مباحث آینده، ما مستقلا در مقدمه داریم بهش میپردازیم. خب اینجاست که اگر ما از این مقدمات عبور بکنیم و بپذیریم که بیان قواعد حاکم بر عالم و جمله های اخباری و توصیفات واقع نما در قرآن فقط برای بیان اون واقع به ما هوه نیست، بلکه یک غرض ثانوی هدایت داره، ولی حالا یه جایی الغای خصوصیت هم انجام بشه، ولی یه چیز پیوست داره و غرض این است که این ذکر می شود به عنوان امری که در مسیر هدایت انسان مؤثره. این علل اصول باید این مقدمه رو بپذیریم، یعنی بیان این برای اینه که در مسیر راهبری و هدایتگری انسان این گزاره ها مؤثره، حالا یا به طور خاص خاص همونی که اینجا آمده، یا احیانا یه جایی الغای خصوصیت میکنیم، ولی بیانش برای نقش هدایتگری است که در اینا وجود داره. این حاصل این بحث و اینجاست. اون وقت اگر این مقدمه رو پذیرفتیم، این سوال پیدا میشه که این امر واقعی و گزاره واقع نما گفته شده برای هدایت ما، این یک حلقه واسط میخواد، یک پیوست میخواد، چجوری میشه اینا بیاد در هدایت ما اثر بذاره؟ این گزاره های واقع نما در هدایت ما اثر بگذاره، در راهبری ما، هدایتگری ما اثر بگذاره. این وقتی میشه که پیوند این گزاره ها با ما برقرار بشه، یه جور ما اتصالی با این داشته باشیم، چون من میخوام راهبری بشم، هدایت بشم، این قضایام گفته شده، این قضایا فی حد نفسه که در عالم نفس الامرش که هدایتگر نیست، هدایتگری اون وقتی است که تبدیل بشه به یک شناختی، اعتقادی، معرفتی، یک تأثیر روانشناختی بگذاره.
مثلا لزوماً تأثیر اینجوری نیاز داره، مثلا بگیم که مثال میزنیم که عقل سالم در بدن سالم، پس باید بدن سالم باشه که عقل سلامت داشته باشه که بتونه درست فکر کنه که راه درست رو انتخاب کنه. هرچه مستقیما بدن سالم نقشی در هدایت نداره به صورت مستقیم، بله
نه اون که بله خدا چیزایی در عالم تکوین قرار داده، نقش هدایتگری تکوینی اونام داره، بحث هدایتگری تشریعیه. در مقام تخاطب و راهنمایی تشریعی اینا رو برای آدم بیان کرده. این اگر اون بیان نفس الامری است که ربطی به علم و معرفت و شناخت و احوال روحی و روانشناختی من نداره، که برای چی داره به من میگه؟ باید بگیم کتاب علمه، از اون گذشتیم.
با چند واسطه
بالا هر همین دیگه. حالا میخوام بگیم که اگر خیلی چیزا ممکنه اثر داشته در هدایت من، ولی در قرآن نگفته. چون چرا؟ برای این که قرآن کتاب علمیست که هرچه اثر داره تو واقع و هرچه هست بخواد بگه. این که گفته برای اینه که یه جوری با من ارتباط برقرار میکنه این گزاره، یه جوری این گزاره از نظر روحی روانشناختی با من ارتباط برقرار میکنه. اگر این نباشه، وجه این که بگیم در قرآن چرا این اومده اون نیومده، چرا رو این تاکید شده نشده، خیلی سخته. یا تو دین، حالا قرآنم رو توصیه بدیم در مجموعه آیات روایات، بگیم اینی که داره بیان میشه، بله تو روایات ممکنه بگیم یه چیزایی امام از حیث یک فرد بشری داره بیان میکنه که اون ارشاد به امر عقلی و خدایی اونجوریست که اصلا اونجا مقام تشریع و هادی بودن و دین درش مد نظر نیست، کمان که در روایت پزشکی و از اینجور گفتن. اونو میذاریم کنار. اونی که به او از حیث دین برمیگرده، از حیث مشرع و شارع و هادی بودن برمیگرده و ذکر میکنه از این منظر و با این حیث، این باید یه جوری با من ارتباط برقرار بکنه. بیان یک هدایت تکوینی این بعیده باشه که بگه در عالم تکوین هست، این کافی نیست. اونی که میاد تو متن دینی، یعنی یه جوری با تو ارتباط برقرار میکنه. اینم یک مطلب که اگر این رو بپذیریم، در واقع این دو سه مرحله را عبور میکنیم و میرسیم به اون سوال دقیق تر. پس این بیان برای بیان واقع است به ما هوه هوه، یا یک جهت خاص ویژه‌ای دارد؟ به نظر میاد یک جهت خاص و ویژه‌ای داره که مربوط به هدایت تشریعیه. و دو، اینکه اگر آمد با این پیوست و نگاه هدایت تشریعی داره این گزاره رو بیان میکنه، این وقتی محقق میشه که این گزاره با دل و جان انسان، با روح روان انسان یک رابطه برقرار بکنه، حالا رابطه الزامی یا غیر الزامی. بالاخره این شناخت با در هدایت من یه تأثیری بذاره. اینجاست که اگر این دو مقدمه رو پذیرفتیم، با نتیجه بگیریم که این سابقه هم بگفتیم که غیر مستقیم هر گزاره اخباری، هر جمله اخباری که در قرآن مطرح شود، غیر مستقیم یک حکمی اونجا وجود داره. از این نظر بود که ما بگیتیم به یک معنا همه قرآن یه فقهه، یه حکمی وجود داره. یعنی خدا میگه به اینها آگاه باش یا اعتقاد داشته باش و توجه داشته باش، یه چیزی زمیمه اینا هست. یه حکم فقهی پیوست همه این آیات، حتی غیر آیات احکام. آیات الاحکام مستقیم داره میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. این یه خطاب در مقام مولوی برای بحث و زجره. اما اونجایی که میگه ان الانسان لیطغی ان راه استغنا انه کان ظلوما جهولا ان الانسان لفی خسر انه خلق الانسان هلوعا، اینا مستقیم نمیگه این کار بکن کار نکن، ولی یک هدفی در بیان اینهاست که اون هدایت. و هدایت هم نمیشه مگر اینکه اینجا یک بحث و زجر مخفی وجود داشته باشه، یه بحث و زجر نهانی اینجا وجود داره. حداقلش اینه که میگه اینو بدون. چرا؟ برای اینکه دانستن این تو رو کنترل میکنه. یه تأثیرات در مقام اصلاح نفس یا اصلاح جامعه و امثال اینها میگذاره. اینو بدون، ولی حالا یه جایی القای خصوصیت هم بکنیم، بگیم نمونه های دیگه هم همینطور.
چون شما هر خبری به مخاطب بدید در کنارش یک انشا هست، هر
نه.
خبری بدید.
نه.
قرآن هم خبر داده، در کنار چه انشا لزومی داره؟
برای چی آقا همین؟ این همه زور زدیم ما برای همین. میگیم خبر داده برای چی؟ جواب بدید.
برای دونستن. خبر
رو میدید برای دونستن. یعنی اینه که یک کتاب فیزیکه، یک کتاب شیمیه.
یه سری اطلاعات داده، دیگه سری خبرها داده.
این هدن للمتقین. من خبر بهت میدم برای اینکه راه به ابدیت پیدا بکنی، راه به صلاح و سداد نفس پیدا بکنی. این خبر رو میدم. ولی اگه اون کارو میخواستم بکنم، خب خودم انجام نمیدادم. فیزیکدان ها و شیمیدان ها و دانشمندان در طول تاریخ دارم اون انجام میدم. یه جمله کلی هم میتونستم بگم که مثلا حالا اینو ببینی، علم اینا همه از خداست. اینکه تو حالا بیان آیات بعیدم نیست، میگم این که تفصیلی دادم میخواد همونجا همین که خدا میگه، من میگم برو کتابای اونا رو بخون ببین خدا چه کرده. در واقع همونجا وقتی میگه اونا رو ببین، داره انشایی میکنه دیگه، یعنی برای هدایت دیگه. بحث زجریه
هدایت چه بسا لزوما فکری نباشه در مسائل احکام، ممکن به اعتقادی یا
فقهی که ما میگوییم، فقه جوانهی که ما میگیم، نه فقه مختص به جواره. ولی ما میگیم را همه عقاید کلام، همه گزارهایی که تو کتب کلامی آمده، یه فقه و عقیده اونجا بالای سرشه، میگه این واجبه، این مستحبه یا حرامه، اینجور باور بکن باور نکن. اون نظام اعتقادی هم یه نظام فقهیه. بله اینو از این حرفی حرفای کفریات ما که میگیم دیگه. از شاید که اینم یه مطلب که اینا را به نحوی سابقا اشاراتی به این مسئله بوده، ولی حالا موضعی است که گفتیم یه مدار منقبتر و یه برگهای تکمیلی هم برامون بیفزاییم. تا اینجا رایی که ما امروز رفتیم اینه که بیان گزاره‌های خبری در متون دینی با بیان علل اصول با بیان گزاره‌ها در متون علمی تفاوت داره، و دو اینکه این تفاوت در همون فلسفه راهبری و هدایتگری است، و سه اینکه در هدایتگری اگر در منظومه هدایتگری اینها قرار گرفتن، این باید با انسان یه رابطه برقرار بکنه، و چهار اینه که این ارتباط که میخواد برقرار بکنه به یه شکلی است که بعد انواعش رو میگیم، چهار اینه که این ارتباط که میخواد برقرار بکنه، اینجا حتما یک ترغیبی، تشویقی، تحریزی، منعی، زجری، بحثی، چیزی در این وجود داره. این سه چهار نکته کلیدی است که اینجا عرض کردیم، و حالا این مقدمه ششم رو همچنان ادامه میدیم. بله؟
از این جزئیات که این توصیفیات به تو قرآن اومده، مثلا اون که و ما تلکه به یمینه که یا موسا، بعد اولا که این عصا مثلا دست راست حضرت موسا بده، بعد هم حضرت موسا با این عصا اهو شده ها علاقه نمی و کذا و کذا، اینجور موارد هم میشه ملتظم شد که اعتقاد به این مثلا.
نه ما هنوز اعتقاد نگفتیم، فعلا میگیم یه جوری با این رابطه برقرار کنه. ممکن اعتقاد نباشه، چیز غیر اون باشه، اون چند احتمال اینجا وجود داره. نه اعتقاد به اون معنا معلوم نیست، ملازمه داشته باشه همه، ولی یک ارتباطی با برقرار بشه و یه حکمی پشت صحنه باید باشه.
لزوماً مال یک آیه باشه معلوم انسان تفسیرش میگم مال دسته ای از آیات رو به هدایتی رو بیان میکنه.
دستم بگیرید عیبی نداره، ولی باید هر جزئی نقشتون مجموع حتما باید داشته باشه، اگر هم استقراقی خیلی پن نگیریم.
لزوماً هم این نیست که هر کسی بتونه این وجه هدایت رو آیه رو استنباط بکنه، ممکنه وجه داشته باشه ما نتون استنباط کنیم.
ممکنه یه جایی هم
نتونیم،
ممکنه یه جایی گفته با همون اکتفا بکنه به این که علل اجمال که اینا رو قبول داری خوبه، کافیه. ممکنه حتی اجمالیش هم بعد میگیم ممکنه کافی باشه.
جایی هدایتی که مطرح کرده با توجه به قید متقین نیست، خودم دل متقین
خودن لناس
حسار باشه
خودن لناس.
نه ارزم نیه که خود متقین موضوعیت داره، یعنی برای با تقوا هدایت مسئول میشه. آدم ظالم باشه برخورد کنه زیان کار میشه اتفاقا.
حالا خود الناس دیگه
میدونم
اصلا بله همون که گفتیم اینجا حالا خدا هدایت تکمیلی ابتدایی اونا هست. حالا وارد اون بحث نکنید ما را، ما میگیم خود الناس ما داریم دیگه، همون کافیه.